خمخه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با ارائه برنامه دری. البته نیم ساعت دری هست و شما در آغاز 5 دقیقه اخبار خواهید شنید و بعد از او برنامه گفت و شنود با میزبانی محمد احمدی خدمتتان تقدیم میکردند. علی نخست از همه توجه شما را به شنیدن تفصیل اخبار جلب میکنم. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که نیروهای آمریکایی صبح امروز در ولسوالی غنیخیل آن ولایت سه غیر نظامی را کشتند. سخنگوی ولایت ننگرهار گفته است که این واقعه پس از آن رخ داد که موتر حامل عساکر آمریکایی بر یک بم کنار جاده اصابت کرده و پس از انفجار سربازان آمریکایی دست به گلوله‌باری زده و در نزدیکی محل انفجار یک پدر و دو فرزندش را کشتند. فرماندهی نظامیان آمریکایی در کابل گفتند که تحقیقات در این مورد را آغاز کردند. در حملات راکتی بر جکشن عمومی پروژه کاسا 1000 خونسا شد. قماندانی امنیه ولایت میدان وردک میگوید که 10 فیر مرمی در ساحات دره مارشال که به منظور هدف قرار دادن جکشن عمومی کاسا 1000 کارگزاری شده بود، کشف و به دست آمد. جکشن عمومی کاسا 1000 در چوک ارغنده کابل موقعیت دارد. یان کوبیش معاون منشی عمومی ملل متحد بر اساس درخواست شورای امنیت سازمان و به منظور بررسی و ارزیابی استراتژیک مأموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان امروز به کابل سفر کرد. یونما میگوید که آقای کوبیش ماه گذشته نیز برای یک هفته در کابل با مراجع ملی و بین المللی در پیوند با چگونگی مأموریت این اداره در افغانستان دیدارهایی داشته و قرار است این بار نیز به شمول رئیس جمهور افغانستان و برخی مقامات دیگر نیز ملاقات کند. پلیس ایران 14 مرد مسلح مرتبط به گروه داعش را در جنوب آن کشور از بین برد. آژانس خبررسانی رسمی ارنا از عزیز الله مالکی، قماندان امنیه ولایت هرمزگان، نقل کرده که گفته است نیروهای تحت فرمان او این افراد را که دو تنشان ادوای خارجی اند در فاصله 1200 کیلومتری تهران به ضربه گلوله کشتند. اما این مقام ایرانی در مورد هویت مردان مسلح معلومات بیشتر ارائه نکرد.
از این تیم 4 نفر 4 قبض سلاح 112 تیر جنگی و همچنین مقادیر مواد منفجره و یک پرچم داعش کشف و ضبط شد.
این در حالی است که گروه داعش مسئولیت حمله بر پارلمان و مقبره روح الله خمینی را بر عهده گرفت که در آن 17 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شده بودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان همراه با جنرال جاوید باجوا لویدرستیز آن کشور روز دوشنبه جهت مذاکرات با مقامات بلندپایه عربستان سعودی در مورد تنش‌ها میان قطر و عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب وارد آن کشور گردید. قبل از آن در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که آن کشور روابط خوبی با قطر و عربستان سعودی دارد و تلاش خواهد کرد تا اختلافات میان این دو کشور را حل کند. قطر میگوید که قابلیت بیرون آمدن از جنجال‌های دیپلماتیک را دارد که یک گروه از کشورها تگ آن روابطشان را با آن کشور قطع کرده‌اند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
علی شریف العمادی وزیر مالی قطر امروز در مصاحبه با شبکه CNBC گفت آزمون‌های در این خصوص موجود است، اما امور قطر به گونه عادی به پیش خواهد رفت. او گفت قطر در بخش اقتصاد محلی هیچ گونه نگرانی نخواهد داشت. وزیر مالی قطر گفت کشورهای مانند عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر که کشورش را به حمایت از تندروان متهم کرده و روابطشان را قطع کرده اند، خود را با خطر مالی مواجه ساخته و تجارتشان را در منطقه آسیب می رسانند. او گفت این کشورها مانند قطر از زیانهای این تصمیم صدمه خواهند دید.
پلیس روسیه الکسی نوالنی رهبر مخالفان را پیش از تظاهرات ضد دولتی توقیف کرد. همسر نوالنی در یک پیام توییتر نگاشته است که آقای نوالنی 30 دقیقه پیش از آغاز تظاهرات بازداشت شد، اما او از مردم خواسته است تا مطابق به پلان تظاهرات را راه اندازی کنند. گزارش ها می رساند که برق دفتر آقای نوالنی نیز امروز قطع شد. مقامات به مظاهره کنندگان هشدار دادند که از اقدامات غیر قانونی و تحریک‌آمیز بپرهیزند. نوالنی که یکی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین است و گفته است که در ریاست انتخابات ریاست جمهوری آینده در مقابل او نیز کاندید خواهد شد، رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات را به فساد متهم می کند. حزب مربوط به ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیروزی بزرگی را در انتخابات پارلمانی آن کشور نصیب شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
حزب موسوم به جمهوری در حرکت که حزب میان رو شمرده می شود، در انتخابات دیروز توانست با حاشیه راندن دو حزب بزرگ فرانسه به موفقیت چشمگیر و بی سابقه دست یابد. به این ترتیب زمینه به اجرا در آوردن اصلاحات برای رئیس جمهور مکرون سهل تر گردید. با این هم گفته می شود فیصدی کمی از افراد واجد شرایط برای رای دهی رفته بودند و این بیانگر نارضایتی مردم از تمام سیاستمداران در فرانسه می باشد.
بنگلادش هزاران دختر را در مکاتب آن کشور آموزش می دهد تا چگونه بتوانند در مقابل اخاذی و آزار و اذیت آنلاین از خود حفاظت کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که جرایم سایبری در آن کشور افزایش یافته است. حکومت بنگلادش پروژه امتحانی را در این مورد تکمیل کرد که در آن شاگردان مکاتب شهری در بخش حفاظت از تهدیدات آنلاین آموزش دیدند. اکثریت قربانیان جرایم سایبری در بنگلادش را دختران جوان تشکیل می دهند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بنگلادش گفت که نخستین ورکشاپ آگاهی رسانی 10,000 دختر از 40 مکتب و کالج اشتراک کرده بود و آنان در رابطه با این برنامه دیدگاه مثبت داشتند. پایان اخبار.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به گفت و شنود بحث رادیویی امشب از رادیو صدای آمریکا، برنامه دری. بر اساس احصایه اداره حمایت از اطفال، 2 میلیون کودک کارگر در افغانستان وجود دارد. طبق این اداره 60% کودکان کارگر نانآور در خانواده هایشان هستند. بر اساس یک پروسه بانک جهانی، روزانه 76% کودکان افغان در اجتماعشان به شمول محل کار، مکتب و منزل لدوکوب می شوند. در بحث امشب با حضور دو مهمان گرامی تلاش میکنیم که راجع به وضعیت کودکان و کودکان کارگر در افغانستان صحبت بکنیم. مهمانان ما هر یک محترم مریم عطایی، سخنگوی اداره حمایت از اطفال در کابل، و آقای بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر در افغانستان هستند. البته آقای بلال صدیقی را شماره تلفنش کمی مشکلات داریم، بعداً تلاش میکنم در خلال برنامه داشته باشیم، اما خانم عطایی خوشبختانه با ما هستند از طریق تلفن. سلام خانم عطایی، شب شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، تشکر از دعوتتون.
سلامت باشین. فقط از در ابتدای برنامه میخواستم استفاده بکنیم که آخرین گزارشی که و تازه ترین گزارشی که شما از وضعیت کودکان کارگر دارین، گرچه گزارشان احصائیه که داشته نشر شد، اما میخواییم بدانیم بیشتری که شما بر چه اساسی معلومات را و بر چه منابعی به دست آوردن؟ آیا شامل مطالعه شما در سراسر ولایت افغانستان هست، یعنی در قرا و قصبات، و یا اینکه تنها در شهرهای کلان هست؟
امروز روز جهانی مبارزه با کار اطفال است که 12 سال پس از این روز که در سراسر دنیا این روز تجلی میکنند، که این در حال است که افغانستان با یک ارقام درشت و یک آمار بسیار بزرگ که 2 میلیون طفل کودک در افغانستان کار میکنند مواجه است. آمار را که من براتون ارائه میکنم، این آمار از طرف وزارت کانون و اجتماعی افغانستان داده شد. متاسفانه در افغانستان یک احصائیه درسته که از این نوز شماری ما باید داشته باشیم متاسفانه نداریم. این آمار تخمینی است، اما این آمار میتونه که بیشتر از 2 میلیون باشد. در وضعیت کنونی که 60% از خانواده متکی به عایدات اطفالشان در آخر روز هستن و بیش از 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی میکنن، این نشان میده که زیادتر از خانواده در افغانستان وابسته به عایداتی که در آخر روز طفلشان بیش از 50 افغانی یا 100 افغانی نیست متکی هستن، که واقعا این وضعیت یا همین 2 میلیون کودک که روی جاده یا بیشتر از این کار میکنن، این اطفال در معرض خطر قرار داره، در معرض خطر قرار میده. اینا رو باز میداره از دسترسی به حق تعلیم تربیه، محافظت و همچنان صحت، که حق ابتدایی و یک خدمات ابتدایی است که باید بر اطفال رسیدگی شه، متاسفانه نشده.
و یک تعداد در گزارشی که شما ذکر کردین در اجتماعشان به شمول محل کار، مکتب و منزل لدوکوب میشه. در افغانستان بدرفتاری در مجموع با کودکان یک امر معمول شده است در اکثر جاها. البته حال شما با چه مواردی برخوردین که وقتی میگین در محل کار، محل کار یعنی که این کارگران به عنوان کارگر اونجا هستند یا که فکر میکنین که غیر از او تعریف دارن؟
متاسفانه آزار و اذیت و همچنان لبرکوب در افغانستان برای فرهنگ تبدیل شده، چی در خانواده ها، چی در محیط مکتب و چی در محیط کار. ما وقتی آزار اذیت جنسی یا آزار اذیت روانی را یا مو خطرات روانی که طفل در مرز خطر قرار میگیره است که اما اطفال که روی جاده کار میکنن زیر سن 18 متاسفانه با خیلی از این موارد برمیخورد. یعنی آزار اذیت جنسی دید مردم وقتی طفل در بیرون کار میکنه، دیدشان به یک نوع آزار دادن است، دیدشان به یک نوع متاسفانه به یک فرهنگ تبدیل شده که چطور میتونن از اطفال سوء استفاده جنسی کنن و یا سوء استفاده جنسی اونا را مورد سوء استفاده جنسی قرار بدن، که این سوء استفاده جنسی از خانواده شروع اینا برمیگرده برای محیط کاری که متاسفانه اطفال در اونجا کار میکنن.
و آیا مشخص هست که چه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از این کار نهادهایی که در افغانستان مربوط هستن گرفته، اول خود حکومت افغانستان نهادهای مربوطه و یا نهادهای غیر حکومتی، اونا چه کارهایی رو کردن تا حالا؟
افغانستان در سال 1994 کنونسیونی را در رابطه با حقوق اطفال امضا کردند، اما هر دو سال تا اون سال 23 یا 24 سال میگذره هم متاسفانه حکومت افغانستان و نهادهای زیر دخل که در رابطه با حقوق اطفال در افغانستان کار میکنن متاسفانه اما تعهدات را کردن متاسفانه هنوز با اون متحد نبودن، هنوز جامعه عمل نکشته، هنوز کنونسیون طفل در افغانستان شکل حقوقی خود هنوز نگرفته. به این معنی که هنوز ما مقرره ای را که کار اطفال در افغانستان من قرار داده یا اما محافظت اجتماعی اطفال تنظیم کنند یا این مقدار بودجه ای را که به خاطر محافظت اجتماعی اطفال و خاطر تعلیم و تربیت اختصاص داده شود متاسفانه ما هنوز وجود ندارد. حکومت افغانستان چی حکومت آقای کرزی چی حکومت وحدت ملی یک آجندای مشخص یک برنامه مشخص که به خاطر بهبود وضعیت طفل در افغانستان باید صورت بگیره متاسفانه نداره. شما میبینین آجندای بسیار کلان، برنامه بسیار کلان در بخش اقتصاد، سیاست، همه چیز این مملکت اتفاق افتاده برنامه ریزی میشه، اما برای طفل و که آینده از این مملکت است و در 20 سال آینده این سرمایه گذاری یعنی میتونیم که سرمایه گذاری که در 20 سال آینده این نسل کارگر و نسل چی از انرژی است که بر ما کار میکنه متاسفانه او رو نداریم، که نه حکومت افغانستان و نه نهادهایی که زیر دخل است این کار انجام داده. اما خواست دفتر حمایت فعال همه چی بوده، همواره ما این خواستیم که توجه بیشتر حکومت افغانستان، متحدین بین المللی که توجهشان کمتر شده برای کمک های افغانستان و خصوص برای کمک های بشر دوستانه در افغانستان، خواهان ما خواستایی هستیم که کمک ها بیشتر شود، توجه بیشتر شود، تمام داریم و وضعیت اضطراری که فیلن متاسفانه اطفال در او قرار داره پاسخگو باشیم. از اقل ما بتانیم مقرره تفل که فیلن درفت شده از وزارت حدلیه تمام مراحلش تایی شده، این ما بتانیم که حکومت افغانستان تصیب شود که ما کار طفل در افغانستان مرا قرار بدیم. ما اگر ما امی کاهش در ارقام آوردن نمیتونیم یا از بین بردن نمیتونیم، حداقل اونا دسترسی داشته باشن به حق ترین تربیه و محافظت باید شود.
بله، خوشبختانه آقای بلال صدیقی سخنگوی محترم کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از طریق تلفن با ما هستن اکنون. آقای صدیقی فکر میکنم بله لاینشان قطع شد، همین پیشتر وصل شدم. به هر حال باز دوباره پروسر برنامه هر کسی چند تلاش میکنن که اونا رو به خط بگیرن. برمیگردیم به شما خانم عطایی، معلومات بسیار مهمی رو اشاره کردین. یک نکته دیگه که لازمی است که 60% کودکان کارگر نانآور خانوادهشان هستن. اگر شما تدابیر روی دست بگیرین برای توقف فعالیت یا کار اطفال، او وقت تأثیر بر روی وضعیت معیشت این خانواده ها قرار میگیره. او وقت خانواده ها وضعشان چطور خواهد شد؟
بله، من میخوایم یک چیزی اینجا اشاره کنم که دو مسئله وجود داره. یکی که خانواده متکی هستن بر عاید در آخر روز که طفلشان در خانه برمیگرده، یعنی توسط از اون عبادت میشن یا توسط از اون زندگی میکنن. یک چیز دیگه که کار کردن اطفال در افغانستان متاسفانه به یک فرهنگ تبدیل شده. حتی خانواده هایی که شما وقتی میبینید که اینا قادر به ای هستن که با مو آید آخر روز که شوهر خانه یا خانم خانه و خانه میارن، یعنی میتونن زندگی رو پیش برن، اما وان هم در کنار از که طفلشان مکتب میره اجازه میتونن که طفلشان کار کنن یا یک حرفه رو یاد بگیرن، در حالی که مکتب دانشگاه میتونن که یک حرفه یا بعد از 18 سالگی میتونن اینا وارد محیط کار شون. یک مسئله دیگه که خانوادهایی که متکی بر عایدات اطفالشان در آخر روز هستن، ما در آن کار میکنیم که اگر ما خانواده را از طریق حکومت برنامه هایی میتونه داشته باشه برای خانواده های معلولی و خانواده های شهدا و خانواده هایی که قادر به این نیستن که کار کنن، چطور بتونن حداقل برنامه هایی داشته باشه به اون خانواده ها که اجازه ندن که توشان بیرون کار کنن، یا حداقل طفلهایی که در بیرون از خانه کار میکنن در کنار که کار میکنن ما حداقل همون زمینی تعلیم و تربیت از زمینی محافظتشان و زمینی که دسترسی داشته باشن به صحت میره حداقل برشان فراهم بسازیم که در کنار کار میکنن مکتب برن محافظت شوند و مسئول باشن.
بله درست است. خوشبختانه آقای صدیقی دوباره به لاین حسن، سلام، شب شما بخیر.
سلامت باشین، زنده باشین.
معذرت از اینکه موفق نشدیم در ابتدای برنامه شما به طریق تلفن با ما باشین. به هر حال نکات مهمی را خانم عطایی از اداره حمایت از اطفال اشاره کردند. شما را می‌خوایم بپرسیم که در کمیسیون حقوق بشر در بخش حمایت از اطفال، از حقوق اطفال برای جلوگیری از کارشان چه گزارش‌های شما دارین؟ یعنی چه کارهایی صورت گرفته؟ کارهای عملی را که چه در چوکات حکومت و یا چه در کارهای غیر حکومتی صورت گرفته؟
سلامت باشم. میخواست اصلا احترامات خود خدمت شما و تمام شنونده های نهاد عزیز عرض میکنم و همچنان روز جهانی من کار شاقی اطفال گرامی میداریم. متاسفانه وضعیت اطفال هنوز در افغانستان اخف بار و نگران کننده هست و اطفال افغانستان به مشکلات متعدد روبرو هستند. این عبارت از کار شاقی اطفال است که مورد خشونت قرار میگیرند، اطفال هستند که معتاد شدن و در این زمان اطفال متخلف از قانون و معلولیت اطفال روز به روز بیشتر شده میره و به این کتگوری افزوده شده در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت متداوم از وضعیت حقوق بشری اطفال نظارت میکنه که ما در جریان این 15 سال با بیشتر از 44 هزار اطفال به صورت مستقیم مصاحبه را انجام دادیم و نتیجه مصاحبه را در قالب گزارش های تحقیقی و گزارش های موضوعی و سالانه در دولت افغانستان جامعه مدنی و جامعه جهانی را کردیم تا هم با پیشنهاد که در کدام قسمت اقدامات بسیار موثر برای حمایت از اطفال در افغانستان صورت بگیره، چرا که هنوز هم آسیب پذیری هایی که در قبال اطفال وجود دارد در افغانستان برنامه ها و پالیسی ها و اقدامات و مقررات ساخته شده و یا نمیتونن که پاسخگو باشند برای رفع نیازمندی های اطفال در افغانستان، هنوز هم اطفال به مشکلات متعدد روبرو ساخته. ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زمانی که از وضعیت اطفال در جاهایی که اطفال نگهداری میشن یا مسئول کار هستن ما نظارت میکنیم، یافتههای خود با دولت ارگانهای دیگر شریک میشویم تا در قسمت مشکلات از و اقدامات تر روی دست بگیرند، و در عین زمان ما به صورت متداوم از وضعیت حقوق اطفال در افغانستان برنامه های آگاهی‌دهی است را اندازی میکنیم که ما سالانه بیشتر از 1000 جلسات آگاهی‌دهی و برنامه های آموزشی دیگیره در مورد حقوق اطفال در افغانستان را اندازی میکنیم در تمام قرا و قصبات و ولسوالی های افغانستان تا مردم افغانستان و خود اطفال از حقوق اطفال آگاهی پیدا کنند. متاسفانه یکی از عوامل عمده که باعث حقوق بشری اطفال میشه پایین بودن سطح سواد و آگاهی مردم است و ندارستن مردم از حقوق اطفال است که اطفال چی حقوق را دارد چی برخورد شود و کدام موضوعات است که تأثیرات مستقیم روی رشد جسمی و روحی اطفال در افغانستان می‌گذارد.
آقای صدیقی، فرض برزی میگیریم که تعداد زیاد از خانواده سرپرستایشان یعنی پدر مادر علاقمند هستن که اطفالشان کار نکنند در بیرون درس بخوانند. خب اگر بخواین مراجعه بکنن به کمیسیون حقوق بشر برای پیدا کردن راه حل، شما چی برشان میگیم؟ به کجا مراجعه کنن؟ چی اونا دستاورد رو پیدا میکنن که کودکشان کار نکنه اما در عوض کار نکردن از اونا تقل جبران میکنن به خانوادشان؟
در چی؟ حمایت از اطفال و افراد بی‌بداعت و خانواده های فقیر، خانواده های شهدا و معلولین، دولت افغانستان مکلف برای حمایت از او در مطابقت به قانون اساسی افغانستان. زمانی که تو افراد به کمیسیون مراجعه میکنند ما آنن با نهادهای سکتوری که ارائه خدمات دارن تو وزارت کار امور اجتماعی یا سایر نهادهایی که در این اصل کار میکنند ما با او تماس میگیریم و روی امو مواد قانونی که وجود داره که قانون چطور یار مورد حمایت قرار میده و چی مثلا امکانات و خدمات را که این آدای راه میکنن موجود است از اون خدمات بهره‌مند شوند. آیا اگر یه اطفال بسیار نیازمند از داروزنتون ها معرفی شوند یا در صورت اگر آدم معرفی شوند داروزنتون هاست چی امکانات مثلا دیگه برای حمایت درازمدت فامیلا وجود داره که دولت یار کمک بکنه. متاسفانه که تا هنوز هم خدمات به او گونه وجود نداره که ما مراجعه بکنیم به او خدمات و از فامیل بتانم مشکلات خود رفع بسازن. در افغانستان متاسفانه هنوز هم اطفال بیشتر به کارهای شاقه آمارها نشان میده که هنوز هم 2 میلیون طفل مصروف کارهای شاقه هستن در افغانستان. اما چند مسئله از این دیگه که فامیل ها هم از لحاظ قانونی یعنی اکثر اطفال بنا به مجبوریت های اقتصادی امکان داره کار بکنه، اما تعداد از اطفال هست که فامیل ها بنابرای که در آینده اطفالشان ساید یک کسب شود یا مثلا ای که مثلا با فامیل کمک شود یا از آز اقتصادی بتانند نانوار خانواده را کمک بکنند یا را به کار میگمارند که این هم درست نیست. من امیدوار استم که دولت افغانستان گام های مؤثر در قسمتی ای که این به عنوان یک عمل مجرمانه، چرا که تا هنوز هم کس از فامیل ها پرسوال نمی کنند که شما بنا به کدام دلایل شما اطفال را به کار میگمارید، یا کسایی که از اطفال به صورت بسیار غیر قانونی از او استفاده میکنند و او را به کار میگمارند که از او استفاده بکنند در مطابقت با قانون با او برخورد شود و موارد دیگر در لیست قرار بگیرد. متاسفانه این خلاهای وجود دارد که نه فامیل ها مسئولیت میگیرند و هیچ وقت نمیخواد پاسخگو باشه در قبال حقوق اطفال، و در عین زمان نهادهای سکتوری هم بنابر خلاهای قانونی وجود دارد نمیتونن بسیار قاطعانه در این عرصه برخورد بکنن که تو از اطفال سوء استفاده میشه و حقوق اجازه رفا میشه در افغانستان.
خانم عطایی، شما به عنوان سخنگوی اداره حمایت از اطفال، یک نهاد غیر حکومتی خارجی کار میکنن در افغانستان، چه کارها و تدابیر شما انجام دادن در صحبت یا پیشنهاد به حکومت افغانستان برای اینمی برنامه‌ها و قوانینی را که آقای صدیقی بهش اشاره کردن در قالب وزارت کار عمومی اجتماعی و سایر نهادها ترتیب شوه و اجرا شوه، سن مشخصی را برای کار کودک تعیین بکنن، زیر 18 سال مثلا در اکثر کشورها یا 16 سال اجازه کار ندارن، زمینه استخدام برشان نیست، اگر باشه جرم حساب میشه پایگرد داره. برای افغانستان که کشور جنگ زده در کانفلیکت و نابسامانی هست، آیا این قوانین شما پیشنهاد کردین در چنین شرایطی؟ خانم عطایی، شما صدای من میشنوید؟ خب فکر میکنم که لاین تلفن خانم عطایی قطع است. همین سوال راجع میسازم به شما جناب صدیقی، کمیسیون حقوق بشر تا چی اندازه در صحبت و مشورت با حکومت افغانستان پیشنهادات خود شما مطرح کردین تا این قوانین واقعا ترتیب و اجرا شود؟
تشکر. ما قبل از هم روی یک راپور کار میکنیم که این یافته های دفعالی کمیسیون هم ای راپور نشان خواهد و ما هم قریب راپور با دولت افغانستان و مردم افغانستان شریک خواهد ساختیم و همچنان با رسانه ها و جامعه مدنی و جامعه جهانی شریک خواهد ساختیم. ای راپور هم حکایت از این یک قسمت ای راپور روی مشکلات حقوق بشری اطفال است که در کدام اطفال با مشکلات متعدد روبرو است، او شمولیت اطفال در ملاقات مسلحانه از کارهای شاقی اطفال، از اطفال که دست به تکدی می دارن و خوشنط هایی که بالای اطفال ایمال میشه، مشکلات اطفال در منابض اصلاح و روزنتون ها و همچنان جاهایی که اطفال مصروف کارهای شاقه هستن. این راپور ما توأم با پیشنهادات ما به صورت متداوم هر سال از بجت سال راپورهای در تهیه میکنیم، راپورهای موضوعی را در هر قسمت که اطفال با مشکلات متعدد روبرو هستن ما این راپورهای خود تهیه میکنیم به دولت افغانستان توأم با پیشنهادات، که پیشنهادات ما مشخص در یک قسمتی است که چطور میتونم که قانون در افغانستان تطبیق بکنند تا حاکمیت قانون خودش میتونه یک از معیارهای اصلی برای تحقق حقوق بشری در افغانستان باشه.
بسیار خوب. میباشید خانم عطایی، شما خوشبختان دوباره به لاین هستن. بیشتر پرسش ما این بود، کوتاه مطرح میکنم، اداره حمایت از اطفال که شما درش کار میکنین چه تدابیر و قوانین یا پیشنهادات رو به حکومت افغانستان و نهادهای مربوطه حکومتی داده که قوانین و یا برنامه های روی دست بگیره تا که بتونه کار اطفال را زیر سن محدود بسازه؟
خوب این دقیقه وقت داریم
سلامت. ما میخوایم بگویم که یک چیز بسیار عمده و اساسی را که دفتر حمایت اطفال با همکاری هماهنگی نهادهای دیگه که مانند یونیسف و نهادهایی که برای اطفال کار میکنن پیشنهاد این بوده که حداقل مقررات طفل باید از توسط حکومت افغانستان تصویب شود و این مقررات طفل که میتونه مفیدات اجتماعی اطفال در افغانستان تضمین کنه و همچنان کار اطفال در افغانستان معنا قرار بده. وقتی این مقرره به شکل قانونی خود میگیره و به اجرا در میآید و حاکمیت قانون صورت میگیره، شما اگر خانواده ای را که متکی برای عایدات اطفالشان در افغانستان در آخر روز هستن از اقل کمک داست برنامه هایی که دولت افغانستان داره کمک میکنین اینا با اطفالشان اجازه نداره که روی جاده ها برن کار کنن داست همون قانون مقرره که تصویب میشه و همچنان برنامه هایی که دفتر حمایت اطفال داره در یک کمپین 30 ساله که ما روی مشخصا روی اطفال که روی جاده ها کار میکنن کار میکنین خالیت برمی که اقل ما میتونیم زمینی تعلیم و تربیت محافظت و صحت در افغانستان بر اطفال قرار میسازیم. ما در مطالعه که در دو ولایت افغانستان در ننگرهار و قندهار در اواخر انجام دادیم بیش از 200 هزار طفل که از پاکستان برگشتن یا مجبور هستن که روی جاده ها کار کنن و عاید بیارن به خانوادهشان و دلیل از این که این اطفال دسترسی ندارن به مکتب. ما 3.7 میلیون طفل بازمانده از مکتب داریم. به این معنا که 400 هزار طفل که سال گذشته از پاکستان برگشتن و اینجان برگشتن اضافه شد روی از این 3.7 میلیون. وقتی شما این ضرب میزنید در یک روز 1100 طفل از مکتب باز میمونه. وقتی از مکتب باز میمونه اینا مجبور میشن روی جاده کار کنن. اینا مجبور میشن ازدواج قبل از وقت صورت بگیرن، قاچاق شدن بیرون از مرزها و همچنان استخدام شدن در گروه های مخالف دولت و هم آزاری از اعتیاد جنسی که نادر روی جاده ها کار میگه مورد آزاری از اعتیاد جنسی قرار گیره. به این معنا که طفل با اینمی آرقامه که داریم طفل در افغانستان در مرز خطر قرار میگیره و یک اشتغال بسیار بزرگ برای حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی در افغانستان که برای اطفال کار میکنن میتونه باشه.
آقای صدیقی، سوء رفتار یا آزار اطفال تنها در جاده ها و محیط کار نیست، حتی بعضی گروه های مسلح به عنوان کودک سرباز یا سرباز کودک از اونا در محل جنگ استفاده میکنن، به عنوان کشورهای سومالیا، سودان جنوبی، دموکراتیک کنگو، آفریقای جمهوری مرکزی مسائل هست. آیا در افغانستان هم وجود داره کودک سرباز؟ آقای صدیقی آواز ما رو میشنه؟
بله ها، صدای شما را میشنوم.
مرحبا.
شما صدای ما را دارید؟
بله بفرمایید.
یکی از نگرانی‌های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که با افراد مناظرات مستقل در افغانستان است. متاسفانه دو شب پیش یک کلیپ نشر شد که در اونجا بیشتر 200 طفل توسط گروه داعش جذب شدند و تمرینات نظامی را می‌بینند که همشان سنشان در سن 10 سال 12 سال الی 15 سال است. که یکی از نگرانی های عمده ماست که در مقارنه سری با تمام قوانین بشر دوستانه بین الملل و همچنان کنوانسیون حقوق طفل و قطعنامه های سازمان ملل خصوص قطعنامه 1612 و اساسنامه محکمه جزایی بین المللی قرار دارد و هنوز هم متاسفانه مخالفین مسلح دولت از اطفال به عنوان ابزار جنگی استفاده می کنند و بعدا هم در نیروهای دولتی دیده میشه که اطفال پایین تر از 18 سال استخدام میشه. متاسفانه یکی از چالش های عمده است که باعث نظم خوب بشری اطفال میشه و اطفال در جوستام ها میگمارد که از اطفال اکثرا زمان بیشتر میشن سوء استفاده های صورت میگره، خصوصا سوء استفاده های جنسی که اطفال قربانی میشن در این اثر.
خب تشکر. پرسش آخر از خانم عطایی است. در مجموع شما چه پیشنهاد برای جلوگیری یا پیشگیری از کار اطفال و آزارهایی که بر اطفال هست پیشنهاد میکنه به حکومت افغانستان و نهادهای مربوطه؟
خواست دفاع حمایت اطفال همواره همیده نگرانیش همواره همیده که نهادهای بین المللی توجه بیشتر داشته باشند به خاطر کمک های بشر دوستانه بر اطفال و همچنان کمک های بشر دوستانه در مجموع و همچنان تصویر مقرری اطفال که کار اطفال در افغانستان چی میتا منع قرار میتا و همچنان برنامه های استراتژی و برنامه هایی که در اجنده ملی که علاقل کار اطفال وضعیت اطفال در افغانستان تضمین شود و همچنان اضافه کردن یا دسترسی به حق تلیفاتی محافظت و
شاید
بودیجی سرخوص را
در
حکومت افغانستان در بودیجی فلانی میتونه اضافه کنه که
خانم عطای عزیز، سپاس معذرتی که به وقت به ختم برنامه رسیدیم. سپاس از مریم عطایی و بلال صدیقی، سخنگویان اداره حمایت از اطفال و کمیسیون حقوق بشر، که در بحث امشب رادیو آشنا صدای آمریکا گفته شد با ما بودن. از هر دوی شما سپاسگزاری میکنیم و همچنین از شنونده عزیز که در این برنامه به این برنامه گوش دادید.